سلام بینندگان عزیز، من خیرمان بقازاده، نشری برنامه اخباری آزادی را از روزی 16 سپتامبر تقدیم شما میکنم. توجه کنید به سرخط موضوع ها. در حالی که مناقشه در مرز تاجیکستان و قرغیزستان توسعه یافته است، هیئت های حکومت های دو کشور گفتند که در مورد آتش بس به موافقه رسیدند. نارامی در مرز تاجیکستان و قرغیزستان در حاشیه نشست سران کشورها در بیشکک هم بررسی شد. ناحیه واسه یک مرزبانی در مناقشه اخیر سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان کشته شده به خاک سپرده شد.
این سلداتی به هنر مومیه و بچه کمون در دست هنر نکدی بپرونیه.
مقامات تاجیکستان و قرغیزستان آتش بس اعلان کردند. قرار شد امروز ساعت 4 بیگاه به وقت محلی همه گونه عملیات حربی دو جانب باز داشته شود. این در حالی است که 16 سپتامبر هر دو طرف گفتند در 5 منطقه مرز مشترک درگیری ها به عمل آمد. مرزبانان تاجیکستان میگویند حمله را اول سرحدبانان قرغیزستان آغاز کردند. بیشکک میگوید نظامیان تاجیک با چند دیدبانگاه مرزی این کشور حمله بردند. رسانه های گوناگون از هلاکت دو شهروند تاجیکستان خبر می دهند. طرف قرغیزستان می گوید شمار زخمیانش به 42 نفر رسیده است. واقعه هایی را که امروز رخ دادند همکارم برات یوسفی نقل می کند.
صدای تیر و توپ در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان دوباره بلند شد. در بعضی از گوشه ها دود به هوا پیچید. دوشنبه و بیشکک یک دیگر را به آغاز حمله با هر نوع سلاح و قلمرو خود در اسفرا و بودکند گناهگار کردند. آژانسی رویترز خبر داد که در جنگ 16 سپتامبر یک ساکن اسفرا کشته شد. جانب قرغیزستان از زخمی شدن 31 نظامی و افراد ملکی در بودکند خبر داد. نیروهای مرزبانی تاجیکستان گفت طرفدار طریق آسایشتا و با راههای دیپلماتیک حل کردن قضیه است و ادعا کرد که بیشکک پیشنهاد آتش‌بس را نمی‌پذیرد. وزارت کارهای خارجی قرغیزستان برعکس این را گفت و با ادعای عملهای غیرقانونی و تخریب‌کارانه به سفیر تاجیکستان در بیشکک نوتای اعتراضی داد. در حالی که جنگ لفظی مقامات دو کشور ادامه دارد، ساکنان در اسفرا میگویند تیرپرانی هنوز بس نشده است. برعکس، با گفته آنها مقیاس زد و خورد و سیتر می شود. مقامات قرغیزستان گفتند ساکنان منطقه های نزد مرزی را به جای امن می کوچانند. تاجیکستان در این موضوع چیزی نگفته است، ولی در بعضی نوارها مردم از نقطه های درگیری به جای آرام تر می روند. زد و خورد نو در مرز تاجیکستان و قرغیزستان بعد دو روز تیرپرانی بین بودکند و اسفرا سر زد. در آن حادثه دو مرزبان تاجیک کشته و از هر دو جانب چندین نفر زخمی شدند. جنجال بر اثر قطعه‌های نامعین سرحد است که تاجیکستان و قرغیزستان خود را صاحب آن میشمارند، ولی سالها باز به سازش نمیرسند. سرحدی که سالها بین دو کشور باز و یک راه مهمی واردات و صادرات مال بود، ولی بیش از یک سال باز بسته است.
مقامات در تاجیکستان گفتند که مناقشه در تمام طول مرز با قرغیزستان در شمال این کشور جریان دارد و حالا همکاری ما فرزان محمدی از وز در دیه خیسته ورزی ناحیه باباجان غفوروف گزارش می دهد که با ناحیه لیلک قرغیزستان هم مرز است.
من در مرز تاجیکستان و قرغیزستان واقع در جماعت خیسته ورزی ناحیه باباجان غفوروف هم سرحد با دیه های بربردوک و عرقه ناحیه لیلک قرار دارد. در این منطقه از صبح صدای تیر و توپ شنیده می شود و در هوا دود خفص و آتش پدیدار می گردد. تا چند لحظه پیش صدای مناقشه مسلحانه تست شنیده می شود، ولی بیشتر از یک ساعت است که آن کم شده است. اما احتمال دوباره علنگ گرفتن درگیری نیز در میان است. بسیاری ها وضعیت را به رویدادهای ماه اپریل سال 2021 مانند می کنند، اما به نظر می رسد که این بار حجم درگیری ها فراختر است. به احتمال گسترش نزاع این چیز دلالت میکند. طور مشاهده میکنید نظامیان تاجیک و محل مناقشه زود روا میکنند. از بین این منطقه مرزی راهی اساسی به سمت اسفرا میگذرد و ساعت هاست که بسته باقی مانده است. درباره زیان و خسارات ها در ناحیه باباجان غفوروف تا حال اطلاعی نیست، چون که حادثه لحظه به لحظه تغییر یافته ایستاده است. ساکنان در صحبت‌های حضوری گفتند که در دهه بربردوک قرغیزستان تقریبا اهالی نمانده است و تاجیک تباران و قرغیزها به منطقه بی‌خوف خانه و دری خود را مانده رفتند. با این وجود در اطراف این جماعت ساکنان دیگر کارهای خود را کنار گذاشته انتظار ختم جنگ هستند.
و تفصیلات رویدادهای اخیر مرز با قرقیزستان را در سامانه رادیوی آزادی بخونید. حالا توجه کنید به یک آگهی مهم.
بیننده گرامی، ساعتی پخشی برنامه‌های تلویزیونی رادیو آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخشی مستقیم برنامه اخباری آزادی ساعتی 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعتی 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیو آزادی بمانید.
در سمرقند امروز جلسه سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانخای برگزار شد و قرار است در پایان آن 40 سند امضا شود. جمهوری اسلامی ایران عضو نو و بلاروس خواستار عضویت در این سازمان پذیرفته شد و این سازمان زیر نظر چین و روسیه عمل میکند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین که از پایان ماه فوریه به ضد اوکراین جنگی بی اساس را شروع کرده، کشورش مورد تحریم های شدید غرب قرار گرفته است، خطاب از منبر نشست گفت روسیه آماده است بیش از 300 هزار تن مواد مینرالی را که در بندرهای اروپایی درمانده اند و کشورهای در حال رشد فراهم کند، به شرطی که گفت اروپا تحریم ها را بکار کند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در سخنرانیش به وضع افغانستان و تهدیدهای امنیتی مراجعه کرد. امامعلی رحمان به تمایل خطرناک گسترش ایدئولوژی رادیکالیسم دینی و افراطگرایی و افزایش حجم قاچاق مواد مخدر از افغانستان اظهار نگرانی کرده است. جزئیات دیگری جلسه سران در سمرقند را از همکارم در تلویزیون نستایش وریم جیبک بیگالیو میشنویم که با او پیش از برنامه در تماس شدیم و ما از او پرسیدیم که آیا فضای جلسه را در عموم چگونه تصویر میکند؟
همین لحظه های جلسه سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانخای با شرکت چند رهبری کشورهای منطقه ادامه دارد، ولی چنین به نظر می رسد که همین لحظه ها موضوع اساسی بحث هیچ ربطی به برنامه کاری جلسه ندارد. بسیار خبرنگارانی را که برای پوشش جلسه جمع شدند یک سوال تشویش می‌دهد که آیا رهبران قرقیزستان و تاجیکستان با هم گفتگو می‌کنند یا نه. وضع در سرحد این دو کشور صبح امروز یک بار متشنج شد. خبرها درباره استفاده فناوری‌های سنگین نظامی و هوایی می‌رسند، ولی هیچ یک نماینده رسمی هیئت‌های قرقیزستان یا تاجیکستان این وضعیت را شرح نمی‌دهند. در سخنرانی‌اش پرزیدنت قرقیزستان سودیر جابوروف هیچ سخنی درباره نزاع در مرز به زبان نآورد، ولی به اطلاع وزارت کارهای خارجه قرقیزستان وضع مرز در گفتگوی دو وزیر مطرح شده است. جانب قرقیزستان میگوید که حل صرف دیپلماتی این مساله را ضرور میشمارد. چند پیش معلوم شد که پیش از شروع جلسه وسه پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین کوتاه دیدار و گفتگو کرده است و بعد این پوتین با وزیر کارهای خارجه در نزدش نشستش سرگی لافروف مراجعه نمود. جلسه سران کشورهای سازمان همکاری های شانخای بعد جلسه وسه ختمه می یابد و رهبری دوره این سازمان از ازبکستان به هند می گذرد.
تشکر جیبک بگالیو بود. و چند خبر دیگر از این جلسه. ابراهیم رئیسی پرزیدنت ایران در سخنرانیش در جلسه سازمان همکاری های شانخای هم با اشاره به مشکلات کشورش در ساحه بین المللی بانک و مالیات گفته است تجارت آزاد مال و محصولات میان کشورهای عضو این سازمان با گفتش باید توسعه یابد. این کشور هم با سبب برنامه بحث برانگیز هسته‌ایش مورد تحریم های غرب قرار دارد. جان مین دبیر کل این سازمان با ضرورت مقاومت با مداخله خارجی تاکید کرده است. دیپلماتی چینی گفته است که برابر با اعتماد و همکاری بین همدیگری تقویت وحدت و همکاری بین کشورهای عضو در قبال تحولات بین المللی نباید فراموش شود. بیننده گرامی، آنگونه که خبر دارد دادگاهی عالی روسیه روز 14 سپتامبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را سازمان تروریستی اعلام کرد و فعالیتش را در قلمرو آن کشور ممنوع ساخت. همکاران ما در برنامه گپی آزاد همین مسئله را این هفته با عبدالرحیم کریموف استاد دانشکده اسلامی تاجیکستان و عبدالستار بابایف عضو ریاست حزب نهضت اسلامی با بحث کشیدند. حالا پاره از این برنامه را با هم می‌بینیم.
ممنوع اعلان شدن حزب نهضت در قلمرو روسیه چی پیامدی خواهد داشت؟ جناب عبدالرحیم، شما میخواستم نظرتون رو میگفته.
قرار دادگاه فایده داره به هم داخلی روسیه هم به خارجش، با بسیارتر به مردمی که در همون فدراسیون روسیه ای تاجیکستان زندگی میکنن و ایها را هم اینها قربانی میخواستن بکنن. ما گوش میکردم بسیار قطعی نهضت اسلامی ممنوع تروریست اکستریمیست، بسیار تاجیکای بیچاره گلزده فریب خورده تلفنی گپ میزدن، همونها همش قربان میشدن، نیست نابود میشدن میرفتن.
تشکر زیاد عبدالستار بابایی، شما چی میگوید مرحمت؟
خب ببینید این پیام واقعا هم یک پیام بد و این قراره که امروز سودی عالی کشور فدراسیون روسیه قرار قبول کرد، این یک برای مردم بخصوص مهاجران مظلومه که همه روزا اونا تحت تعقیب و فشار پلیس روسیه قرار میگیرن و زیادتر میشود و مردم خب از دیروز تا امروز با ما هجوم کرده تلفن میکنند که بالای کشور همه مردم ما بار دیگر میگیم که ما در کشور فدراسیون روسیه در مدت این 6-7 ساله که در مهاجرت هستیم نهضت اسلامی تاجیکستان هیچ فعالیتی نداشت، ولی متاسفانه حکومت تاجیکستان از بودجه دولت از مردم پول مصرف میکرد و مردمی که مبارزان آنها وابسته از آن که آنها اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودند مثل کرامت شریپوف، عزت عمرو و دیگرها را استرداد کردند، روان کردند در تاجیکستان. ما دیدیم که بعضی ها به طریق مرموز کرامت شریف کشته شد و خود عزت عمرو روانه زندان شد. این سری مردمی هست.
برنامه گپی آزاد فردا ساعت 12 به وقت مسکو و ساعت 13 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو نشر می شود. یک مرزبانی 23 ساله تاجیک را که هنگامی درگیری در مرز کشور با قرغیزستان روز 14 سپتامبر کشته شد در زادگاهش در ناحیه واسه ولایت ختلان دفن کردند. پیوندانش گفتند سفرعلی حسن 23 ساله بود و باید تا چند روز دیگر خدمت را در ارتش به پایان می رساند. همکار ما محمود جان رحمت‌زاده گزارش می دهد.
این ناله بی بی سفرعلی حسن مرزبان است که روز 14 سپتامبر در مرز با قرغیزستان کشته شد. مرگی سفرعلی منزل پدری او را ماتمخانه کرده است. سفرعلی فرزند کلانی خاندان حسن دولت بوده است.
او بچه سلداتی به هنر مومیه، او بچه کمون در دست هنر نکدی بپرونیه، او بچه گپروندن توخی در زیر خوکیه، او بچه می یمو پزیدگه بچه ما می اومد با خدایه.
سفرعلی حسن را که 23 سال عمر دید از 5 سالگی پس از جدا شدن پدر و مادرش همین بیبیش کلان کرده است. وی سال گذشته دانشگاه بختر را ختم کرد و به خدمت حربی رفت. بیبی سفرعلی میگوید 3 روز پیش با نبیرش تلفنی گپ زده بود. سفرعلی به بیبیش گفته است که 2 هفته پس برمیگردد و در فکر عروسی میشود. حالا خانواده‌اش میگویند که شاه پسر آنها این آرزو را به خاک برد.
این 5 سال شده این صوت قرآن ده خوند خوند بود کد همین که اومد همین که یک دم آوره استاد بعد همین که پرسکش دادم بود همیش.
از مرگی سفرعلی حسن اولین شده پدر خبر یافته است. شامگاهی 14 سپتامبر به او خبر دادند که فرزندش در مرز کشته شده است، آن هم زمانی که می بایست به زودی بر می گشت.
آتا جون درده روز مرداز کنم کم شده است خدمتی شلو با هم
کنم. تیر از طرف راست و بدن سفرعلی رسیده از پشت برامده است. معلوم نیست چرا سرباز جوشن یا برنجلیت نداشته است. درگیری مرزی روز 14 سپتامبر در بین مرز تاجیکستان قرغیزستان رخ داده، در آن 2 مرزبان تاجیک سفرعلی حسن و اصلان منیقلو کشته 11 نفر دیگر مجروح شده اند.
و یک خبر دیگر، سازمان عفو بین الملل قتل چند عضو بازداشت شده جبهه مقاومت ملی را از طرف طالبان در پنجشیر تصدیق کرد. نوار و عکس ها بیانگری نقض آشکار قانون های انسان دوستانه بین الملل از طرف طالبان در افغانستان است، نوشتند مسئولان سازمان در توییتر. عفو بین الملل در تحقیقات دیگر معلوم کرده است که جنگجویان طالبان برقصدانه با قلمروهای قومی در ولایت غوری افغانستان 6 ساکن هزاره را کشتند. برنامه انجام یافت. خداحافظ.
Faz um toque من به قول خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان
سر
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است بود اخبار
www.azadi.org
سلام شنوندگان ارجمند من میرزا نبی خالق‌زاد هستم خبرهای تازه تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم امام علی رحمان و صادر جبورف پرزیدنت های تاجیکستان و قرقیزستان در شهر سمرقند ملاقات کردند. دیدار آنها در پس منظر مناقشه خونین در مرز دو کشور جریان گرفته است. عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان به رادیو آزادی گفت واخوری امام علی رحمان و صادر جبورف بعد از ظهر 16 سپتامبر برگزار شد و چند دقیقه قبل به انجام رسید. درباره جزئیات واخوری رهبران دو کشور آید به وضع مرزی مشترک فعلا معلومات در دست نیست. با دسترس شدن جزئیات بیشتر تقدیم شما میکنیم. دفتر مطبوعات حکومت سوغد پس از ظهر 16 سپتامبر در خبرنامه گفت مذاکرات نماینده های امنیتی دو کشور در دیدبانگاه گمرکی رواد در سرحد تاجیکستان و ازبکستان جریان گرفت. با گفته منبع هیئت تاجیکستان را سیم امین یتیم و رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی و هیئت قرقیزستان را رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی آن کشور قمچیبیک تاشیف رهبری میکنند. در مذاکرات دو کشور وزیران کارهای داخلی و رئیسان ولایت سغد تاجیکستان و بودکند قرقیزستان نیز شرکت داشتند. درباره جزئیات مذاکرات چیزی گفته نشده است. در خبری رسمی حکومت سغد تنها آمده است ضمن گفتشنی جانب ها به ضرورت اعلان آتش بس اظهار نظر نمودند. جانب ها به موافقه رسیدند که آتش بس اعلان کرده شود. اما معلوم نیست آتش بس کی معلوم خواهد شد. مناقشه نو در مرز تاجیکستان و قرقیزستان صبح 16 سپتامبر آغاز شد. هر دو کشور همدیگر را سببگار جنجال می‌دانند. تاجیکستان درباره زخمیان و یا کشته شده ها آمار نداده است. جانب قرقیزستان میگوید در جریان درگیری بیش از 40 نفر زخمی شدند. از این پیش 14 سپتامبر در مرز تاجیکستان با قرقیزستان چند ساعت تیرپرانی رخ داد. در این حادثه از طرف تاجیکستان دو مرزبان کشته و 11 نفر مجروح شد. قرقیزستان از زخمی شدن دو سرحدبان و 3 نفری ملکی خبر داد. هر دو طرف یکدیگر را در سرزدن این مناقشه عیب‌دار کردند. روسیه از تاجیکستان و قرقیزستان خواسته است جنجال را در مرز با گفتگوی سیاسی و دیپلماتی ایواز کرده از هر گونه کوشش بد کردن افزا و اقوای جانب سیوم پیشگیری کنند. وزارت کارهای خارجه روسیه روز 16 سپتامبر در بیانیه گفت وضع متشنج را در سرحد دو همسایه را با تشویش پیگیری دارند. ما بار دیگر آمادگی صمیمانه خود را برای رسانیدن همه گونه یاری قابل قبول شریکانمان تصدیق میکنیم گفت وزارت. ساکنان شهر بیشکک روز 16 سپتامبر در نزد بنای پارلمان قرقیزستان جمع شده قطع نزاع را در مرز با تاجیکستان طلب کردند. رسانه ها می نویسند در این گردهمایی ساکنان ولایت بودکند هممرز با تاجیکستان نیز شرکت دارند. جمع شده ها از مقامات قرقیزستان طلب دارند که به سرحد نیروی الاوگی فرستاده ساکنان را به جای امن کوچاند و از اسفنه بودکند به شهر بیشکک پرواز مخصوص تشکیل کنند. در مرکز مطبوعاتی پارلمان قرقیزستان خبر دادند که وکیلان روز جمعه در جلسه غیر نوبتی وزرا در مرز با تاجیکستان بررسی می کنند. رئیس بنیاد ملی سمروک خزینه قزاقستان المسدم صدقلیف 15 سپتامبر در یک نشست خبری اطلاع داد که اجرای لایحه بنیاد نیروگاه اتمی را آغاز کردند. حکومت قزاقستان الکی در فکر بنیاد نیروگاه اتمی در کشور است. از جمله طرح از جانب یک حوزه بین المللی سرمایه گذاران عملی کرده می شود که بهترین پیشنهاد را ارائه می کنند گفت صدقلیف. حکومت قزاقستان ماه اوگوست امسال گفته بود که ساختمان نیروگاه اتمی طرح بین المللی خواهد بود، آن به اشتراک روساتوم روسیه بنیاد می شود. برمیگردیم به وضع تاجیکستان و قرقیزستان. دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دست جمعی به آتش بس فوری در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان دعوت کرد. استانیسلاو زاس روز 16 سپتامبر با دبیر شورای امنیت تاجیکستان نصرالله محمودزاده و همتای قرقیزستانیش مراد ایمان قولوف در این باره تلفنی گپ زده است. سازمان پیمان امنیت دست جمعی در بیانیه گفت که جانب‌ها ضرورت آتش‌بس فوری را ذکر کردند. همچنین در ملاقات خواسته شده است دو طرف برای حل صلح‌آمیز نزاع توسط مقامات صلاحیت‌دار مذاکرات را به راه مانند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان سخنهای کمچبیک توشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان را درباره اشتراک شخصان سیاه پوش از طرف تاجیکستان دور از حقیقت نامید. توشیف روز 14 سپتامبر گفت نیروهای مرزبانی ما دیدند که آدمان با لباس سیاه به طرف آنها تیر کشادند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز 16 سپتامبر گفت آنها با اغوا در رسانه‌های قرغیزی خبری استفاده شدن جنگیان ریشدار را با لباس سیاهی بینشان پهن کردند که از حقیقت دور است. محض از طرف نظامیان قرغیز واحدهای تعینات مخصوص استفاده شده استودند که دلیل ثابت گردیده می باشد. پیشتر از این توشیف در صحبت با خبرنگاران گفته بود در درگیری‌های 14 سپتامبر نیروهای تعینات مخصوص تاجیکستان اشتراک کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رهبران تاجیکستان و قرغیزستان در پس منظر مناقشه مرزی روز 16 سپتامبر در شهر سمرقند ملاقات کردند. آنها راضی شدند که برای آتش بس و بیرون کشیدن نیروها از خط مرز سپارش می‌دهند. امام علی رحمان و صادر جباروف برای اشتراک در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای به سمرقند رفته بودند. عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت واخوری امام علی رحمان و صادر جباروف پس از ظهر 16 سپتامبر برگزار شد. سامانه رسمی پرزیدنت قرغیزستان در اطلاعیه نوشت که امام علی رحمان و صادر جباروف وضعیت را در مرز تاجیکستان و قرغیزستان بررسی کردند. به نوشته منبع رهبران دو کشور به توافق رسیدند که برای آتش بس و بیرون کشیدن قوه ها به نهادهای دخلدار سپارش می دهند. بنا به خبری دفتر مطبوعات پرزیدنت قرغیزستان، قمچبیک تاشیوف و سیمومین یتیموف رهبران کمیته امنیت ملی دو کشور کمیسیون تشکیل کرده سبب های حادثه را تحقیق می کنند. در همین حال خدمات مطبوعاتی حکومت ولایت سوخت هم میگوید که برای نظارت رعایت آتش بس در منطقه های مرزی کمیسیون مشترک تشکیل دادند. پیش از این هیئت های تاجیکستان و قرغیزستان در دیدبانگاه گمرکی رواد در سرحد تاجیکستان و ازبکستان ملاقات کرده بودند. مرز تاجیکستان و قرغیزستان صبح 16 سپتامبر شاهد باز یک مناقشه دیگر شد. هر دو کشور یکدیگر را سببگاری جنجال میدانند. تاجیکستان درباره زخمیان و یا کشته شده ها آمار نداده است، ولی جانب قرغیزستان میگوید که در جریان درگیری زیاده از 40 نفر زخمی شدند.
از رفتنت ملک غرور آغوش سردی شد، خوبی خوب زره زره چون شم می سوزم می شوم کم. از رفتنت ملک غرور آغوش سردی شد، خوبی خوب زره زره چون شم می سوزم می شوم کم. زبا طلوی من بازا این سیزمت است آفتا، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم. زبا طلوی
بنا به خبر دفتر مطبوعات پرزیدنت قرغیزستان، قمچبیک تاشیف و سیمومین یتیموف رهبران کمیته امنیت ملی دو کشور کمیسیون تشکیل کرده سبب های حادثه را تحقیق میکنند. تفصیلات درباره مناقشه روز 16 سپتامبر در مرز تاجیکستان و قرغیزستان را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. خدمات مطبوعات حکومت سوغد هم میگوید برای نظارت رعایت آتش بس در منطقه های مرزی کمیسیون مشترک تشکیل دادند. در نتیجه زیر رهبری رئیس ولایت سوغ رجبای احمدزاده و رئیس ولایت بادکن عبدالکریم علیمبایف کمیسیون مشترک تشکیل گردید. وظیفه اساسی نظارت رعایت آتش بس در منطقه های نزد سرحدی بوده، کمیسیون کار خود را آغاز نمود. دفتر مطبوعاتی نیروهای مرزبانی تاجیکستان هم در اطلاعیه گفت رهبران هیئت ها به موافقه آمدند که شروع از ساعت 14:30 همین روز
آتش بس اعلان کرده می شود. پیش از این هیات‌های تاجیکستان و قرقیزستان در دیدبانگاه گمرکی رواد در سرحد تاجیکستان و ازبکستان ملاقات کرده بودند. مرز تاجیکستان و قرقیزستان صبح 16 سپتامبر شاهد باز یک مناقشه دیگر شد. هر دو کشور همدیگر را سببگار جنجال می‌دانند. تاجیکستان درباره زخمیان و یا کشته شده‌ها آمار نداده است. جانب قرقیزستان می‌گوید در جریان درگیری بیش از 40 نفر زخمی شدند. در همین حال روسیه از تاجیکستان و قرقیزستان خواسته است جنجال را در مرز با گفتگوی سیاسی و دیپلماتی عوض کرده از هر گونه کوشش بد کردن افزا و اغوای جانب سیام پیشگیری کنند. وزارت کارهای خارجه روسیه روز 16 سپتامبر در بیانیه گفت وضع متشنج را در سرحد دو همسایه را به تشویش پیگیری دارند. وزارت حالت‌های فوق‌العاده قرقیزستان گفته است ساکنان منطقه‌های نزد مرزی را در ولایت بادکن به جای امن کوچانده است. به اطلاع بخش قرقیزی رادیوی آزادی، مرکزهای زیست موقتی باز شدند و ساکنان با نقلیات شخصی به آنجا می‌روند. پیش از این دبیر کل سازمان پیمانی امنیتی دسته جمعه به آتش‌بس فوری در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان دعوت کرد. استانیسلاو زاس روز 16 سپتامبر با دبیر شورای امنیتی تاجیکستان نصرالله محمودزاده و همتای قرقیزستانیش مرد امانقولوف در این باره تلفن گپ زده است. سازمان پیمانی امنیتی دسته جمعه در بیانیه گفت که جانب‌ها ضرورت آتش‌بس فوری را ذکر کردند. همچنین در ملاقات خواسته شده است که دو طرف برای حل صلح‌آمیز نزاع توسط مقامات صلاحیت دار مذاکرات را براه مانند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان در اظهارات نو سخنهای قمچیبیک تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان را درباره شرکت شخصان سیاه‌پوش از طرف تاجیکستان دور از حقیقت نامید. تاشیف روز 14 سپتامبر گفته بود نیروهای مرزبانی ما دیدند که آدمان با لباسهای سیاه سوی آنها تیر کشادند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان با پخش اظهارات سیوم در روز 16 سپتامبر گفت آنها با راه اغوا در های قرقیزی خبر استفاده شدن جنگیان رشته‌دار را با لباس سیاه‌پوشی بنشان پهن کردند که از حقیقت دور است. محض از طرف نظامیان قرقیز واحدهای تعینات مخصوص استفاده شده ایستادند که دلیل ثابت گردیده میباشد. آمده است در اظهارات نیروهای مرزبانی تاجیکستان. پیشتر از این تاشیف در صحبت با خبرنگاران گفته بود در درگیری‌های 14 سپتامبر نیروهای تعینات مخصوص تاجیکستان اشتراک کردند. وزارت کارهای خارجه قرقیزستان خبر داد که به سفیر تاجیکستان در بیشکک نوتای اعتراضی سپرده است. در بیانیه وزارت کارهای خارجه قرقیزستان آمده است این کشور به عملهای غیرقانونی و تخریبکارانه جانب تاجیکستان اعتراض کرد. در همین حال وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و قرقیزستان صبح امروز گفتگو کردند. وزارت کارهای خارجه قرقیزستان گفت سراج الدین مهرالدین و ژینبک کولوبوف درباره حل وضع پیش آمده در مرز دو کشور صحبت نمودند. مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان صبح 16 سپتامبر سر زد. نیروهای مرزبانی قرقیزستان گفت نظامیان تاجیک به چند پاسگاه مرزی این کشور حمله کردند. خبرگزاری خاور به نقل از مرکز مطبوعات نیروهای سرحدی تاجیکستان نوشت 16 سپتامبر سال 2022 تخمینا ساعت 4:50 دقیقه صبح سرحدبانان دیدبانگاه کاکتاش جمهوری قرقیزستان عهدشکنانه با استفاده از سلاح‌های وزنین دیدبانگاه دوشنبه را در اسفره گلوله باران کردند. همزمان خدمتچیان نظامی قرقیزستان با استفاده از سلاح‌های وزنین دهه‌های اهالی نشین خواجه علا، قم‌مزار، سرخ، سامانیان، کلکنده شهر اسفره، خستیورز و اوچقلچه ناحیه بابوجان غفورو را مورد حمله مسلحانه قرار دادند. آمده است در اظهارات نیروهای مرزبانی تاجیکستان. تاجیکستان و قرقیزستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارند که بخشی از آن معین و علامت گذاری نشده است. میان ساکنان منطقه‌های مرزی هر چند وقت بر سر زمین و چراگاه و آب جنجال سر می‌زند.
بیننده گرامی، ساعتی پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیو آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیو آزادی بمانید.
عفو بین الملل امنیتی اینترنشنال اعدام چند عضو بازداشته جبهه مقاومت ملی را از طرف طالبان در پنجشیر تصدیق کرد. مسئولان سازمان گفتند پس از تحقیق عکس و نوار اعدام به این خلاصه رسیدند. نوار و عکس‌ها بیانگر نقض آشکار قانون‌های انسان دوستانه بین المللی از طرف طالبان در افغانستان است، نوشتند مسئولان سازمان در توییتر. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد.
آنها افزودند کشتار بازداشته‌ها جنایت جنگی و طبق معیارهای بین المللی منع است. طالبان باید اعدام بدون محاکمه بازداشته‌ها را بس کنند. این کشتارها باید همه جانبه تفتیش شده، عاملانش به جوابگری کشیده شوند. افی بین الملل در تحقیق دیگر معلوم کرده است که جنگجویان طالبان در حمله برقصدانه به اقلیت‌های قومی در ولایت غوری افغانستان 6 ساکن هزاره را کشتند. در گزارش گفته شده است طالبان 26 ایونی امسال هنگام جستجوی یک افسر سابق امنیتی 4 نفر را دستگیر کرده و کشتند. در بدن دست کم یک نفر اعدام شده ها آثار شکنجه است. در این عملیات یک زن و یک دختر 12 ساله هم کشته شدند. در همین حال وزارت کارهای خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده به وضع حقوق بشر در افغانستان توجه زیاد دارد و آنها از طالبان خواستند به قبل داده خود عمل کنند. نید پرایس سخنگوی وزارت شب 15 سپتامبر به خبرنگاران گفت در ماهای اخیر در افغانستان شاهد بی‌رحمی های جدی شدیم. البته خشونت علیه مردم آسایشته وحشیگری است. ما پنهان نمی داریم که طالبان عهده‌داری های خود را نه تنها در نزد ایالات متحده و در نزد جامعه جهانی بلکه مهمتر از همه در نزد مردم افغانستان اجرا نمی کنند. جبهه مقاومت ملی تابستان سال 2021 پس از واژگون شدن حکومت پیشین افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان در پنجشیر تشکیل شد. مسئولانش میگویند در چندین ولایت با افراد طالبان در حال مبارزه هستند. جبهه مقاومت ملی در گزارش در آغاز ماه سپتامبر امسال گفت طالبان در یک سال گذشته نزدیک به 3490 نفر را که شامل نظامیان پیشین، غیر نظامیان، فعالان سیاسی و مدنی و خبرنگاران میشدند در ولایت های گوناگون شکنجه و تیرباران کردند. طالبان همیشه این گفته های جبهه را رد کردند.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
ادیلی کیشی ترپارم بچمه.
این ناله بی بی سفرعلی حسن مرزبان است که روز 14 سپتامبر در مرز با قرغیزستان کشته شد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. مرگ سفرعلی منزل پدری او را ماتمخانه کرده است. سفرعلی فرزند کلانی خاندان حسن دولتوف بوده است.
او بچه سلداتی به هنر مومیه، او بچه کمون در دستت هنر نکدی بپرونیه، او بچه که پروندن توقی در زیر خوکیه، او بچه می یمو پزیدگه بچه ممی اومد با خدایه.
سفرعلی حسن را که 23 سال عمر دید از 5 سالگی پس از جدا شدن پدر و مادرش همین بیبیش کلان کرده است. وی سال گذشته دانشگاه بختر را ختم کرد و به خدمت حربی رفت. بیبی سفرعلی میگوید 3 روزی پیش با نبیرش تلفنی گپ زده بود. سفرعلی به بیبیش گفته است که 2 هفته پس برمیگردد و در فکر عروسی میشود. حالا خانواده‌اش میگویند که شاه پسری آنها این آرزو را به خاک برد.
این 5 سال شده این سوت قرآن ده خوند خوند بود کد همینجه اومد همینجه یک همه موره استاد بعد همینجه پوسکش دودم بود همیش.
از مرگی سفرعلی حسن اولین شده پدر خبر یافته است. شامگاهی 14 سپتامبر به او خبر دادند که فرزندش در مرز کشته شده است. آن هم زمانی که می بایست به زودی بر می گشت.
یک درد میل دست به همه کم شده است خدمتی شلو با هم بخونیم.
تیر از طرف راست و بدن سفرعلی رسیده از پشت برآمده است. معلوم نیست چرا سرباز جوشن یا برنجلت نداشته است. درگیری مرزی روز 14 سپتامبر در بین مرز تاجیکستان قرغیزستان رخ داده. در آن 2 مرزبانی تاجیک سفرعلی حسن و اصلن منیقلو کشته 11 نفر دیگر مجروح شده اند.
بی بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید.
وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج الدین مهریدین گفت شهروندان تاجیکستان هر ماه در روسیه بیش از 4 میلیارد روبل یا 67 میلیون دلار پولی پاتنت می سپرند. این امور را دیپلمات تاجیک در یک مصاحبه با خبرگزاری ریا نوستی به مناسبت 30 سالگی رابطه دیپلماتی میان روسیه و تاجیکستان بیان کرده است. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. در این مصاحبه که روز 14 سپتامبر در وبسایت وزارت نشر شد، آمده است که شهروندان تاجیکستان هرچی بیشتر به حضور قانونی و کار رسمی در روسیه منفعت‌دار هستند. دلیلش این است که سال 2021 شهروندان ما بیش از 700 هزار پتنت کاری گرفتند. شهروندان ما هر ماه بیش از 4 میلیارد روبل نزدیک 67 میلیون دلار پرداخت میکنند. در عموم سال 2021 با بودجه روسیه از حساب پتنت های شهروندان تاجیکستان بیش از 48 میلیارد روبل وارد شده است که تقریبا 900 میلیون دلار را تشکیل میدهد. بسیار کم شده است که یک مقامداری بلندپایه حکومت تاجیکستان درباره سهم شهروندان کشور در اقتصاد روسیه صحبت کند. معمولا مقامات در روسیه تاکید میکنند که با بودجه تاجیکستان همساله از حساب مهاجرانی که در روسیه کار میکنند 100 میلیون دلار وارد میشود. در این مصاحبه سراج الدین مهریدین در پاسخ به سوال این که تا کجا امکان پرداخت پولی مال و محصولات روسی با روبل روسی وجود دارد گفته است که این مسئله به طور فعال از جانب وزارت مالیه و بانک‌های ملی دو کشور بررسی می‌شود. او گفته است که این زمان کار در سمت معین کردن دورنمای تفسیه استفاده پول‌های ملی از جمله تفاوت در قانون‌گذاری‌های ملی در تنظیم اسعار ادامه دارد. میزان سودای میان تاجیکستان و روسیه سال 2021 تخمیناً 8 میلیارد و 400 میلیون دلار را تشکیل داده، در 8 ماه سال روان به بیش از 900 میلیون دلار رسیده است. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در این صحبت گفته است که ساختار تجارتی بین کشورهای ما که آن زمان از محصولات خام عبارت است باید به شکل صفتاً نو براید و باید به اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در استخراج معدن، متالورگی، نفت و خیمیا گذشت. روسیه یکی از شریکان اصلی تجارتی تاجیکستان است و نفت و گاز زیاده به کشور می‌فروشد. این زمان روسیه بزرگترین کشور مهاجرپذیر و میزبان صدها هزار مهاجر کره تاجیک است. در گذشته بارها شده است که در صورت سردی در روابط‌های دو طرف دسته دسته مهاجران تاجیک را اخراج کرده است و بدگویی در حق آنها نیز در چنین زمان‌ها در رسانه‌های روسی هم زیاد می‌شود.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه با دل تو رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه با دل تو رسیدم.
شکنم یاره همو لحظه و دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه و دل دار رسیدم.
نگارا این قدر قهر و غضب چیست؟ همو لحظه و دل دار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه و دل دار رسیدم.
دلت و من کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره، و کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره. دل من زی غصه خون شد جگرم مزار پاره، دل من زی غصه خون شد جگرم مزار پاره.
گل سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری، گل سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری. شب و روز من امینم، شب و روز من امینم.
شهرت بازاروف ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اید به گوشتی آزاد که در شهر بلگرادی سربیا جریان دارد ناکام شد. ورزشکران نورسی تاجیک در مسابقات بین المللی اید به گوشتی یونان و رومی در شهر تاشکند دو مدال طلا به دست آوردند. بازی های اولی دوری نیمانی های جام تاجیکستان اید به فوتبال نتیجه گیری شدند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. شهرت بازاروف ورزشگر تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اید به گوشتی آزاد که در شهر بلگرادی سربیا جریان دارد ناکام شد. به اطلاع اتحاد جهانی گوشتی برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان اید به گوشتی یونانی و رومی، گوشتی آزاد و گوشتی زنانه بیش از 800 نفر از 73 کشور در بلگراد جمع شدند. تاجیکستان را در گوشتی آزاد می بایست 3 نفر محمد اکرامف، حکمت الله واحدف و شهرت بازاروف نمایندگی می کردند. ولی حکمت الله واحدف بنابر مشکلات در گرفتن ویزا به بلگراد رفته نتوانست. مسابقه گوشتی آزاد روز 15 سپتامبر شروع شد که تا 17 سپتامبر ادامه می‌یابد. شهرت بازاروف در وزن تا 79 کیلو در دوری مقدماتی بر استفان کانتیر از مالدوا با حساب 11-2 پیروز شد، ولی در دوری بعدی از ارسلان بوداژاپوی قرغیز با حساب 0-10 مغلوب گردید. هماکنون نماینده دیگری تاجیکستان محمد اکرامف در وزن تا 57 کیلو به رقابت می‌پردازد. رقیبش در دوری مقدماتی داریان کروز از پویرتاریکو می باشد. خبری دیگر، در شهر تاشکند ازبکستان مسابقات بین المللی اید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی میان نورسان برگزار گردید. در رقابت ها اید به گوشتی یونانی و رومی ورزشکران نورسی تاجیک دو مدال طلا به دست آوردند. علیشه روزیمتف در وزن تا 68 کیلو و شیرزاد شهرتزاده در وزن تا 85 کیلو بر همه رقیبانشان دست بالا شده با مدال های طلا سرفراز گشتند. و خبری آخرین، روز 15 سپتامبر بازی های اولی دور نیمه نهایی جام تاجیکستان اید به فوتبال برگزار شد. هر دو بازی در ورزشگاه مرکزی حصار دایر گردید. دسته استقلال دوشنبه تیم اسخطه خوجند را با حساب 1-0 مغلوب کرد. گل یگانه را حمایتگر دلیر امام نظرف در دقیقه 78 به ثمر رساند. بازی دیگری دور نیمه نهایی جام تاجیکستان میانی دسته های خطلان باختر و کوکتاش رودکی با حساب مساوی و بدون گل به پایان رسید. اصل دین حبیب اللهیف سرمربی دسته خطلان باختر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بسیار بازی وزنی گذشت، چون که این دو دسته مقابل همدیگر بسیار بازی وزنی نشون میدن، مهارت خوب نشون میدن، بازیگرها همه وقت حرکت میکنن که نسبت حریف دست بالا شوند. بازیگران ما نیز چند لحظه های خوبی گل زدن داشتند، متاسفانه در لحظه های آخری کمتر به سر رسیدن روح دادند و توپ را به هدف رساندن نتونستند.
بازی های جوابی دور نیمه نهایی جام تاجیکستان روزهای 15 و 16 اکتبر برگزار می شوند. ضمناً مسابقات برای جام تاجیکستان با 31 دایر گردیده است. همگی 10 دسته برنده جام شدند. از همه بیشتر 8 بار دسته استقلال دوشنبه جام تاجیکستان را به دست آورده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیزی برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی. سروناز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه که تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. نویسنده خلقی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن که اثرهای زیادی تاریخی نوشته است و برنده جایزه به نام ابو عبدالله رودکی است، 15 سپتامبر 75 ساله می شود. در دوام بیش از 50 سال فعالیتش وی ده ها اثر تاریخی نوشته است.
باروتی عبدالرحمن 15 سپتامبر سال 1947 در ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان تولد شده است. نویسنده، دراماتورگ و سناریونویس تاجیک، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، علاچی فرهنگ تاجیکستان و عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان. در دوام بیش از 50 سال فعالیت ایجادیش و ده ها اثرهای تاریخی نوشته است، به مثل کوروش و تومیریس، اسکندر مقدونی و سپیتامن، رخشانه، میتیس و فرشته های بدمنش.
در زاد روزش باروتی عبدالرحمن مهمانی رادیو آزادی شد. خوش آمدید و بگوید که چرا تاریخ نگاری در ادبیات تو رفت مشکل تر می شود؟
تاریخ نگاری کار مشکل است نزنین. سخت کار مشکل است. مثلا من همین اسماعیل سومانی را قریب 7 سال شد می نویسم. حال همین قدر تاریخ نمو را کفتم، همین قدر مثلا تاریخ و قطعی صحبت کردم، نمیدونم زن اسماعیل سومانی چی نام داشت، اسماعیل سومانی چند زن نام جان داشت، میدونم که 4 پسر داشت، نام پسرشون هم میدونم، لیکن در باره زنوش یکان معلومات نیست. حالا که در باره زنوی خلیفه ها معلومات است، این دشوار است، بسیار دشوار است. مثلا شخصیتی هزار سال پیش کشودن با مثلا رگ و بند و پیوندی اون خونی نو دمیدن، اونها رو زنده کردن، این تاریخ نگاری فکت آوردن است. بنده در نوشتن رمان کوروش کبیر این دشواری را پسی سر کردم.
اگر دوره امروزه را با یک مرحله زمان پیشین مقایسه کنیم، شما کدام عصر و قرن را می توانید با وضعیت امروزه مقایسه کنید؟
دوره اسماعیل سومانی با دوره ما خیلی قرابت دارد، چون که در همون دوره که سالای 20 و 24 دوره دولت سازی بود، سر و پا همه ترکگرا شده بودند، ترک پرست شده بودند، حتی زبان دولتی با فرمان فیض الله خواجایی زبان ترکی شد. اول سال 21-22، بعد سال 24 زبان ازبکی چغاتایی را زبان رسمی دولتی اعلان نمودند و زبان تاجیکی نام نشانش نبود، مکتب های تاجیکی وجود نداشت و دوره ای که مثلا ما دولت سودی داشتیم همین مشکلی ها بسر ما اومد. ما با جنگ گرویدیم، با دیگر کشی گرویدیم، مثلا بسیار دشوار بود از این فوجی ها برامدن. شکرانه میکنیم که دیر هم باشد در بین 5-6 سال ما صلح بستیم، وطن آباد کردیم. اینا چشم پوشیدن در کار نیست، اینا اعتراف کردن در کار، اینا دیدن در کار، از این حلاوت بردن در کار. های بعضن هست نورسوی و نیرسوی در هیچ کجا نیست. مثلا من بسیار افتخار میکنم که در همون میدان آزادی در پشت هیکل اسماعیل سومانی بسیار رمزهای دولتی، نشان دولتی، پرچم دولتی، کتابخانه ملی، مثلا آثارخانه ملی، امروز تئاتر ملی برپا شده است. همه اینها دستاوردهای مثلا همون خودشناسی ملی و دستاورد دولت ملی ما هست.
استاد، همین اثرها یا پرچه هایی که در گذشته نویستید و به نظرتون درست نبود و شاید از اون خجالت میکشید و یا برعکس از اون اثرهایتون نام برده، میتوانید که خوشتون میآید؟
اکنون بنده وابسته به همون طلبات زمان و وابسته به درخواست دور اثر می آفرم. مثلا ببینید که وقتی که سالهای 92-93 ما به استقلال رسیدیم، مردم بیشتر تلاش داشتن که همین آثار مادی را به دست بیارن. مثلا مغازه ها، کارخانه ها، زواد ها، بینو ها، استقامت ها را خصوصی کردن مثلا وای کنند. فرهنگ مثلا گویه معنوی یا که مثلا فرهنگ اصالت تاریخی، اصالت ملی قریب یک طرف موند. بنده در همون دوره بحثا در برای آریایی ها شروع گردید، دولت آریایی، و ما ایران مثلا میراثبر واقعی همین آریایی ها شده بود. وقتی که ایران میگویم همه گمان میکنند که همین ایران است، حالا که ایران واقعی در اینجا هست. همون آریایی ها در اینجا به کمال رسیدن، وطن آریایی ها در همین جا هست. ما نیاز پیدا شد که صدا بلند کنیم من نوشتم رمان کوروش کبیر با اون خاطر که ما هم وارث کوروش کبیر هستم. من همون رمان نوشتم و خود را میراث‌بر واقعی آریایی ها، میراث‌بر کوروش کبیر در تاریخ معرفی کردیم و سرفراز هستم که این اثر با فارسی چاپ شد. من سزاوار مکافات رودکی گردیدم برای همین اثر و هرگز پشیمون نیستم و بسیار خوشحال هستم. و برابر این من ده ها اثرهای تاریخی نوشتم، مثلا اسکندر و اسپیتامن که در تئاتر اکادمی لوهتی به صحنه گذاشته شد، کوروش و تومیرس که در تئاتر اکادمی برام لوهتی به صحنه گذاشته شد. من مثلا پشیمونی ندارم، از کسی گله ندارم. ما این نویسندگی عشق است، نویسندگی مهر است، نویسندگی این هوس است، نویسندگی آرمان است. برای همین من از نویسندگی چیزی یاد طلب ندارم، نه ثروت طلب دارم، نه یکون چیزی دیگر. بخاطر همون طلبات معنوی خودم بخاطر ملت ایجاد میکنم. سلامت باشید.
رمان های شما بیشتر تاریخی هستند و همچنین از دوره های قدیم حکایت میکنند. آیا فرو رفتن به عمق تاریخ به معنای فرار از زمان خود نیست؟
نه. من اثرهای زمانوی بسیار نوشتگی هستم. همون حکایه هایی که شبهای مهتابی بود، این پنج حکایه را دربر میگیرد. یک تش خیصه هست، کیمیوکه، همش موضوعهای زمانوی هست. بعد رمان دیگر دارم، پویست دیگر دارم، دولت سرم مادر، این زمانوی هست. در باره همون سیمای تیپی مادرها، سیمای نفرهایی که باز دیها به شهر می آیند، با مشکلی ها دوچار می شوند، مثلا مسئله خانه، مسئله کار، مسئله زندگی، مسئله تلاش ها برای موقع و مقام، مسئله دنیای رمان دیگری من دنیای سبز عشق است که برای این من مکافاتی به دولتی بنام عینی گرفتم در سوهای نصر. این اثر هم اثر زمانوی هست. من اثرهای زمانوی بسیار دارم و آخرین اثر من نمروی عرف است و آخرین اثر من نمروی عرف است که در برای این من قریب 15 سال کار کردم. این نمروی عرف تاریخ استقلال ما هست، تاریخ مبارزه ها برای استقلال، برای بیداری، برای دولتداری و دولت سازی نوین رسیدن است. در اینجا سیمای اکثر سیاست مداران تجسم یافته است، از همون عالم جنایت سر کرده تا عالم امنیت و عالم ملیسا و عالم زیایی و شاعران و نویسنده ها.
تا امروز بسیاری ها میگن که کتاب درباره حادثه های سالهای 90 در تاجیکستان، جنگ داخلی تاجیکستان، همچون یک کتابی که به طرفانه نوشته شده باشد روی چاپ نامده است. خود شما در این باره چیزی نوشتید؟
در همین کتاب من برای شما میورم. ببینید که کتابنامه و آثار استفاده شده، کتابنامه و آثار استفاده شده، تمام کتاب هایی که در همین وابسته به همون جنگ شهروندی انشا شده بودن من اینجا استفاده کردم. این کتابنامه قریب 60 کتاب است.
از 60 ادبیات
استفاده کردم. همون نفرایی که مثلا همون کتاب سفرعلی کنجیایف است، تبادلات، مثلا کتاب عبدالوف است، راهی بهبود، مثلا کتاب بازار صبیر است، خون قلم، چشم سفیدور، مثلا کتاب گینیس است، سبخارای ندا کنشد. همه دفتر کتابایی که در همون دوره چاپ شده بودن من استفاده کردم، مقایسه کردم، برکشیدم و فکر خودم هم مثلا اندیشه خودم هم در همین کتاب آوردم. همون مبارزه های دولت سازی، مبارزه های تلاش های طرفکشی، تلاش های مثلا منصب خواهی، منصب تلاشی، مثلا افرادگرایی دینی، همش هست در همینجا.
بعضی ها میگن که نوشتن در موضوع تاریخ کهن به نویسنده امنیت میدهد، او زیر تنقید قرار نمیگیرد. نظر شما چی است؟
در همین رمان بسیار چیزایی هست که مثلا چی میگویم، تصویر دوره مبارزه های دو طرفه و سه طرفه، برای رسیدن به قدرت است. من نوشتم چاپ شد. من هم رحمت خونید. در اینجا مثلا رقیب ها هستن به همدیگر، سیاست مدارای هستن که به همدیگر رقیب هستن. مبارزه ها در همینجا تجسم شده است. مبارزه های دوره استقلال خواهی، دوره دولت سازی تجسم شده است. سیمای اصلی دین صاحب نظر است، سیمای سفرعلی کنجایف است، سیمای نبی است، محکم است، همش هستن در اینجا. من مثلا یکون مشکلی ندیدم، چوب کردم.
شما به شهرت و تبلیغ چی نظر دارید؟ ظاهرا در پای تبلیغ خود و اصورتون نیستید.
شهرت کشنده هست. اگر آدم تواند از شهرت گریزد بهتر است. شهرت این گویم همون پایدیوار سنی خوغازی هست. پایدیوار خوغازی است که در بالای همون میبروی یک وقت نمیفهمی از بالا میافته. برای همین در بالای زمین گشتن زمین استوار است.
در توی زمانه شما رو به تشویش نمی آورد؟
من مثلا اپتیمیست هستم. زمانه را خیلی ممکن که در مسئله تکنولوژی های نوین کمتر خفا موندگی باشم، لیکن روح و روان امروز که جهان سرمایه‌داری است، ما دولت سرمایه‌داری هستیم، اینا اعتراف کردن در کار، چون که مالکیت دولتی از میون موند است و کم موند است. مالکیت خصوصی ببینید که قریب 78% بودجه دولت از حساب مالکیت خصوصی است. نشانه چی است؟ نشانه دولت سرمایه‌داری است. 22% دیگر از حساب دولت، یعنی که نقش دولت آهسته آهسته مثلا موقع خودش از بین دست داره ایستاده است. در ما مثلا بازار کتاب نیست، بازار کینو نیست، بازار مثلا لیکن زمانه تقاضا میکند که همینا باشن. مثلا اگر نشریات ها در بین نشریات ها رقابت سالم باشد، مبارزه میبرم برای چاپ کردن اثر من و من حق قلم میتیم، حالا که ما قریب حق قلم ها نمیبینیم. یعنی بازار باید بازار رشد وای کند. بازاری مثلا بعضی مطاب و کالا رشد دارد، لیکن هنوز به فرهنگ رو ناورده است. همین بازار به فرهنگ مثلا تئاتر، به فرهنگ کینو، به فرهنگ شاپی کتاب و حتی به واسطه های اطلاعات عامه. واسطه های اطلاعات عامه هم مثلا رقابت سخت و شدید ندارد.
تشکر برای صحبت. شنونده عزیز، شما برنامه مهمونی آزادی رو شنیدید و مهمونی امروز ما بودن نویسنده مردمی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن. تا صحبتی بعدی، خیر، خدا نگهدار.
I'm sorry, but it's not my fault.